من در این سال 30 عجم زنده کردم به این پارسی. در واقع این عجمی که او از زبان اعراب میگه بعد مرده بوده باشه که میگه من زنده کردم به این پارسی. اما این کار زبانه در واقع فقط و فقط. یعنی اون دیگه درش هویت نیست در واقع من بخوام بگم.
میریم به نفر سوم، زکریای رازی. اون در کجا قرار میگیره؟
رازی من اینطوری میبینم که 200 سال بعد از ابن مقفع، رازی به صراحت گفته که ادیان موجب نفاق هستند در واقع و موجب تفرقه. دو تا امر رو در اینجا، یکی امر اجتماعی است در واقع مطرح کرده، یکی هم امر شخصی. شخصی است این است که رازی گفته که خداوند خردمند چطور ممکنه که میان آدم‌ها که عاقل هستند یکی رو انتخاب بکنه و اونو سرور دیگران بکنه، یعنی پیامبرا رو در واقع. و چون رازی خداوند رو در واقع خردمند میدونسته و آدمیزاد رو هم خردمند میدونسته، تعجب میکنه از اینکه که هم چیزی ممکنه از صورت گرفته باشه که یک نفر رو اصلا به صراحت میگه سرور دیگران بکنن. دومیش این است که مسئله نفاق و تفرقه رو مطرح کرده که پیامبرا کاری جزئی نکردن که موجب جنگ و جدال میون مردم شدند و اینا فقط کار منفی کردن در واقع. و این به نظر من خیلی مهمه. 1000 سال پیش هم کسی اینجوری دیده باشه. و جالب این است که تمام آثاری که در این زمینه صحبت کرده باشه بوده، رازی از می رفته در واقع. تصادفی هم نیست به نظر من. با اینکه رازی خیلی آدم مهم بوده، زمان خودش پزشک بوده و خیلی مورد احترام دیگران بوده، اما اینجوری که تا اونقدر که من دیدم وقتی صحبت از او میشه و احیانا نسبتایی که اونا میبینن نسبت به رازی در واقع آدمای دیگه، میگن که اینا مال روز رازی نیست در واقع. یعنی در واقع این مسئله رو به این ترتیب در واقع چیز میکنن، تخته میکنن که میگن اون حرفایی که احیانا در این زمینه ها گفته شده مال رازی نیست، بلکه منتسب به
یه رازی پزشک بسیار خوب داشتیم قابل احترامه، ولی این حرفای دیگری که بهش نسبت میدن اینو دیگه
اینا
خیام هم میگن چنین چیزایی گفته میشه بعضی وقات که عمر خیام هم میگن روایات مال خودش نبوده اون میگن.
نه درسته، نه حالا من کاری به اون ندارم، مثلا این مال خودش نبوده، نه در واقع خیام تفاوتی به نظر من با رازی لااقل داره. خیام یه آدمیست که معتقد به خدا به نظر من، و به همین جهت از اونچه که در بیواسطه میبینه در زندگی مردم و من میبینه که همه چیز تلف میشه و از می میره، در واقع باورش نمیتونه بشه که یه همچی چیزی ممکنه ساخته خدا باشه. به همین جهت اون ایراد را میگیره به خدا که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم من این فلک را زمیان. در واقع پروبلم، مسئله خیام خلق آفرینش است که اون نمیپسنده، برای اینکه این آفرینش رو عبث میدونه در واقع. یعنی اون چیزی که روی میده که به صورت مختلف بیان میکنه، خیال میکنه که یه همچی چیزایی درستی خدا کرده، اما به نظر خیام درست نکرده اون کاری که میبایست در واقع. و این یه چیز دیگه از فرق میکنه به نظر من. پوزیسیون موزه رازی،
شما در مورد رازی مثلا میگید یعنی حتی به خدا اعتقاد نداشته؟
چرا؟ رازی به خدا اعتقاد داشته، ولی نه به این صورتی که ادیان به اصطلاح توحیدی میگن. رازی معتقد بوده به پنج قدیم که یه کسی خیلی زیبا پیدا کرده به نظر من اصطلاح فارسی رو گذاشته دیرینگان. این پنج دیرینه عبارت است از خدا، هیولا، زمان، مکان و محتملاً نفس مثلا. و خدا در این میونه این پنج دیرینه یکی از این پنج دیرینه است و کارش میونه این پنج دیرینه با دیگر با اون پنج دیر چهار دیرینه دیگه فرقش در این است که پیکر دهنده است خدا در واقع. یعنی مسئله وحدت نیست در واقع مسئله وحدت خدا، بلکه خدا جزء این پنج دیرینه است و پیکر دهنده است نسبت به اونای دیگه در واقع.
خب میرسیم به چهارمین شخصیتی که هستند در این
ناصر خسرو
رو شما چگونه میبینید؟
ناصر خسرو البته خیلی آدم مهمیه، ولی آدم ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، اون هست بسیار بسیار سخت دینه،
در دین ویژه که خودش داشت دیگه، که
نه ناصر خسرو به هر حال چیز بوده دیگه،
با اسماعیلی بسته
اسماعیلی بوده بله.
در اسماعیلی بودن سختی نظر شما
مسلمه؟
بسیار خوب.
ناصر خسرو در واقع آدمی است که بردباری نداره در مقابل غیر اسماعیلی در واقع، اما اهمیت ناصر خسرو حالا این میشه ازش گذشت، اگرچه بد نیست آدم بدونه که ناصر خسرو گفته که از جمله مثلا اینو گفته که پیغمبر اسلام چون میدونست که کافران به راه راست هدایت نمیشدن به نفعشون بوده که اینا رو کشته. این تازه این استدلال جالبه که اون چون میدونسته که اینا آدم نخواهند شد در واقع نمیشن، بنابراین به نفع اینا رو از بین برده. اما ناصر خسرو یه اهمیت دیگه هم داره، به اون اهمیتش این است که دشمن رازی بوده. خب معاصر رازی هم بوده و ناصر خسرو به سبب دشمنی که با رازی داشته و به سبب اینکه به خودش خیلی اعتماد داشته با رازی به اصطلاح مصاف داده، یعنی مقابل رازی ایستاده و در این مقابله با رازی در واقع تمام آرای رازی رو گفته و بعد بهش حمله کرد. این اهمیتی که به نظر من لااقل ناصر
ما رازی رو تا حدی از طریق ناصر خسرو میشناسیم،
یعنی اگر ناصر خسرو نبود ما اصلا نمیدونیم رازی چی گفته. ناصر خسرو دشمن دانای رازی بوده، اینی میشه گفت در واقع، چون لااقل شماها رو یعنی ما رو در واقع در جریان گذاشته که این دشمنی که به نظر ناصر خسرو بوده که این ملحد اسم ملحد بهش میگه، این ملحد آرایش چیه در واقع.
علاوه بر این از نظر شما هیچ جنبه ای از تفکر یا شعر حتی ناصر خسرو هست که جالب توجه باشه و اهمیت داشته باشه؟
خب مسلم هست، من خیال میکنم که بالاخره ناصر خسرو از شاعرهای زبردست ما بوده، این شکی نیست. ولی برای من در واقع ارزش ناصر خسرو سوای اون به این هم بوده که ناصر خسرو اگر نمی بود و اگر با رازی دشمن نمی بود، این ما نمی دونستیم اصلا رازی چی گفته در واقع.
خب میرسیم به آخرین شخصیت ما در لیست شما که مولوی است.
مولوی عارفی است به نظر من بی‌پروا، برای اینکه تقریبا هیچی نیست که مولوی پرهیز داشته باشه از ذکرش در واقع. حالا به طور اخص در واقع اون عشق برایش خیلی مهمه، در عشق عرفانی طبعا که متوجه یه مرکز خاصش که اون مرکز خداست، اما در همین ارتباطش که به این مسئله میپردازه عشقهای زمینی رو مطرح میکنه که آدم اگر ندونه باورش نمیشه در واقع. یعنی میشه گفت که مولوی فراوون پورنوگرافی داره در چیزش در شعراش، ولی من حد میزنم که مولوی یعنی یه آدمی که از عشق زمینی و عشق زن و مرد به طور اخص اینقدر به صراحت صحبت بکنه، از جمله در واقع عشقبازی خاتون است با خر که در مثنوی اومده تو مثنوی سلواته اینجور داستان مولوی زیاد داره در واقع، و طبعا آدم به این فکر میندازه که چطور ممکنه که یک کسی با اون از طرفی با ظرافت نظرش مثلا در غزلیاتش یه همچی مسائل و یه همچی صحنه‌هایی رو اصلا بتونه مجسم بکنه در واقع. اما خب بوده دیگه،
بخصوص عارفان معمولا به مسائل عشق زمینی و اینا تندر میپرداختن،
ولی مولوی داشته به نظر،
ولی مولوی همین داستان خاتونه که شما میگید خیلی داستان گرافیک روشنیه که توضیحات مفصل
اینا هم جوست میفرمایید. و فقط اون نیست البته،
بله
خیلی هست در واقع، اما یکیش در واقع اون خاتون
بله رو... چون ضرب مثلش هم وارد زبان فارسی شده فدای فلان
بله درست اینا هست، بله ضرب مثلش
ضرب مثلش هم وارد شده، خب اون خیلی معروفه توی کارهای مولوی.
مولوی عارفه در واقع. مولوی وقتی عارفه طبعا باید بگه که کارگاه گنج حق در نیستی است، طالب هستی چه دانی نیست چیست. با همین شعرش در واقع مولوی نشون داده که منکر همه چیزهایی است که در هستی وجود داشته باشه در واقع و باید پناه فلاح باشه در واقع. من البته برای من به همچی صحبتی اصلا نمیتونه در خور تأمل باشه، اما خب خیلی ها هستن که مولوی رو طبعا خیلی میپسندن و خیلی مهم بوده، ولی به نظر من مولوی از کسانی بوده که غیر مستقیم چون در واقع انکار میکنه هستی ها را، در واقع اصلا واسهش مطرح نیست هستی ها و بنابراین نتیجه یه همچی دیدی این است که از نظر عبور، از نظر شناخت بی اهمیت میشن در واقع.
حالا اگر در یک جلسه، حالا جلسه مجازی خواهد بود دیگه، رازی و ابن مقفع و فردوسی اینا مثلا پیش هم باشن، فرض نکنیم مثلا رازی و ابن مقفع میتونن با هم مکالمه‌ای داشته باشن، در مورد چی میتونن صحبت بکنن؟
رازی و ابن مقفع میتونن
با هم نزدیک باشن؟
نه قطعی است.
میتونن در مورد مسائل چیزایی که
مسلمه
چی مثلا برشون از نظر شما فکر میکنید مهمه مثلا بتونن
مثلا دین مثلا دین در هر دوشون مشترکه در واقع. ابن مقفع در یه ارتباطی میگه که در واقع چگونه است که رؤسای دین، حال پیامبران میخواد باشن نباشن، چگونه مردم را فریب میدن در واقع، و این بدان ماند که مردم فریب دین را میخونن و خودشون رو به هدر میدن.
حالا برای شما که آقای دوستدار، مسئله فرهنگ دین که میگید و هر اسمی که از کتاباتون امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش های تیره رو نوشتید و معتقدید ما فرهنگ دیگه انتقادی کمتر داشتیم در تاریخ ما و دین خویی غلبه پیدا کرده به فرهنگ، چطور آدمایی مثل رازی پیدا میشه؟
رازی و ابن مقفع رو من یه استثنا میدونم.
شما استثنا میدونید؟ بله،
استثنا همیشه وجود داره. اما اون فرهنگی که غالبه اون به جای خودش باقی میمونه، به همین جهت هم نه رازی و نه ابن مقفع و نه رازی توی فرهنگ ما در واقع مردن. من خیال میکنم وقتی یه آدمی مثل رازی و مثل ابن مقفع به این مسئله پرداختن که مسئله دین یه مسئله است که عقلانی نیست، خب این مقفری که کشتن مثلا،
بله.
و من خیال میکنم که یه همچی استثنا پیدا میشه، ولی استثنا حکم عمومی نیست که در واقع، اما مسلم این است فقط اینا دوتا میتونن استثنا بوده باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از لطف شما که شرکت کردید در این برنامه ما و این پنج شخصیت رو معرفی کردید. امیدوارم همیشه موفق باشید.
مرسی، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. مرسی.
گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.